تراکه 31 فمن کان منکم مریضن او بهی اذم من رأسه. حرف فا در آغاز جمله برای تفریع است، یعنی جمله را نتیجه سخنان قبلی می کند و تفریع این حکم بر سخن قبلی که از تراشیدن سر نهی می کرد دلالت دارد بر اینکه مراد از مرض خصوص آن مرضی است که با نتراشیدن سر برایش مضر است و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودی مبدل می گردد. و اگر در جمله از شما کسی که مرضی دارد و یا سرش ناراحت می شود کلمه و یا را که مفید تردید است به کار برد، برای این بود که بفهماند مراد از ناراحتی سر، ناراحتی غیر از سردرد و بیماری است، بلکه ناراحتی از ناحیه حشرات است. پس عبارت ازن من رأسه کنایه است از متعزی شدن از حشرات از قبیل شپش که در سر می افتد. پس این دو امر، یعنی ناراحتی از شپش و یا سردرد، تراشیدن سر را جایز می کند، اما با فدیه به یکی از سه خصلت: اول روزه، دوم صدقه و سوم نسک. و در روایات وارد شده که روزه نام برده 3 روز است و مراد از صدقه سیر کردن 6 نفر مسکین و مراد از نسک قربانی کردن 1 گوسفند است. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج. حرف فا بر سر جمله آن را متفرع بر احصار می کند و معنایش این است که چون از مرض و دشمن و یا موانع دیگر ایمن شدید، پس هر کس تمتع ببرد به وسیله عمره تا حج، یعنی با عمره عمل عبادت خود را ختم کند و تا مدتی مهل شود تا دوباره برای حج احرام بپوشد، می تواند این کار را بکند و در آن هدیه آسان با خود ببرد. بنابراین حرف با در کلمه بالعمره بای سببیت است و سببیت عمره برای تمتع و بهره‌گیری بدین جهت است که در حال احرام نمی توانست از زنان و شکار و امثال آن بهره‌مند شود مگر آنکه از احرام درآید، و تمتع آدمی را از احرام بیرون می آورد. فمستیسر من الهدیه. از ظاهر آیه برمی آید که هدی نسکیست علاهده، نه اینکه جبران این باشد که شخص متمتع نتوانسته و یا نخواسته احرام برای حج را از میقات ببندد و لاجرم از شهر مکه برای حج احرام بسته است، برای اینکه جبران بودن هدی احتیاج به معنی زاید دارد تا انسان آن را از آیه شریفه بفهمد و خلاصه عبارت مورد بحث را هر کس ببیند میفهمد که هدیه عبادتی است مستقل، نه جبران چیزی که فوت شده. حال اگر بگویی جمله فمستیسر من الهدیه به خاطر حرف فا نتیجه جمله فمن تمتع است و مترتب بر آن است، همانطور که جزاء شرط در جمله اگر به منزل ما بیایی از تو پذیرایی میکنم مترتب بر شرط اگر است، و این ترتب به ما میفهماند که آوردن هدیه کفاره و جبران تمتع و استراحتی است که بعد از عمره تمتع و قبل از حج آن می کند. علاوه بر این که وقتی فعل شرط خود کلمه تمتع است، هر کس تمتع کند باید چنین و چنان کند، می فهمیم که هدیه در ازای تمتعی قرار گرفته که گفتیم نوعی تسهیل شرعی و تخفیف است، پس هدیه جبران این تخفیف می شود نه عبادتی جداگانه. در پاسخ میگوییم کلمه بالعمره این سخن را رد میکند، برای اینکه کلمه نام برده عمره را از حد جدا و آن دو را دو عمل مستقل میسازد و جبران بودن هدیه وقتی صحیح است که تسهیل و تخفیف در یک عمل تشریع شده باشد، نه در بین دو عمل که احرام اول یعنی عمره تمام شده و احرام دومی یعنی حج شروع نگشته. علاوه بر اینکه درک اشعار نام برده به فرضی که صحیح باشد وقتی است که تشریع هدی به خاطر تشریع تمتع به عمره تا حج باشد، نه اینکه به خاطر فوت احرام حج از میقات باشد. ظاهر آیه شریفه فمن تمتع بالعمره الی الحج فمستیسر من الهدیه این است که میخواهد خبر دهد از تشریع تمتع و اینکه قبلا چنین عمره تشریع شده، نه اینکه بخواهد با همین جمله آن را تشریع کند، چون می‌فرماید پس هر کس به عمره تا حج تمتع کند پس باید تا جایی که می‌تواند قربانی با خود ببرد. معلوم می‌شود
قبلن چنین عمره تشریع شده بوده که آن را مفروغان عنه و مسلم گرفته از تشریع قربانی در آن خبر می دهد.
این خیلی روشن است که عبارت هر کس تمتع کرد باید با خود هدیه ببرد و عبارت تمتع کنید و در تمتع با خود قربانی ببرید فرق دارد. اولی را در جایی می گویند که شنونده قبلن از تشریع تمتع اطلاع داشته باشد و دومی را در جایی می گویند که گوینده می خواهد با همین کلام خود آن را تشریع کند. خواهی گفت تمتع در کجا تشریع شده؟ می گوییم در آیه شریفه والک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم. این که حج را ظرف برای صیام قرار داد و فرمود سه روز در حج به این اعتبار است که عمل حج و عمل روزه در یک مکان و یک زمان انجام می شود. زمانی که عمل حج در آن انجام می شود و زمان حج شمرده می شود، یعنی فاصله میان احرام حج و مراجعت به مکه، همان زمان سه روز روزه است و به همین اعتبار است که در روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده که وقت روزه برای کسی که قادر باشد قبل از روز قربانی است و برای کسی که قادر نیست بعد از ایام تشریق، یعنی 11، 12 و 13 است. و اگر کسی در این ایام هم قدرت بر روزه گرفتن نیافت باید پس از مراجعت به وطن آن را بگیرد و ظرف 7 روز دیگر بعد از مراجعت از مکه است، چون ظاهر جمله اذا رجعتم وقتی برگشتید همان برگشتن به وطن است، وگرنه می فرمود در حال برگشتن. علاوه بر این که التفات از غیبت، کسی که تمتع کند به عمره تا حج به حضور وقتی برگشتید خالی از اشعار و دلالت بر این معنا نیست.
تلکه عشرتون کامله، یعنی 3 روز در حج و 7 روز در مراجعت 10 روز کامل است و اگر عدد 7 را مکمل عدد 10 خوانده نمتمم آن، برای این بود که بفهماند هر یک از 3 روز و 7 روز حکمی مستقل و جداگانه دارد که بیانش در فرق میان دو کلمه تمام و کمال در اول آیه گذشت. پس معلوم شد که روزه 3 روز عملی است تام فی نفسه و اگر محتاج به 7 روز است، محتاج در کامل بودنش هست نه در تمامیتش. وال کلم لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی حکم نام برده درباره تمتع به عمره تا حج برای غیر اهل مکه است، یعنی برای کسی است که بین خانه و زندگی او و بین مسجد الحرام، البته بنابر تهدیدی که روایات کرده، بیش از 12 میل فاصله باشد. و کلمه اهل به معنای خواص آدمی از زن و فرزند و عیال است و اگر از مردم دور از مکه تعبیر فرموده به کسی که اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد، در حقیقت لطیفترین تعبیرات را کرده، چون در این تعبیر به حکمت تشریع تمتع که همان تخفیف و تسهیل است اشاره فرموده. توضیح این که مسافری که از بلاد دور به حج که عملی شاق و توأم با خستگی و کوفتگی در راه می آید، احتیاج شدید به استراحت و سکون دارد و سکون و استراحت آدمی تنها نزد همسرش فراهم است و چنین مسافری در شهر مکه خانه و خانواده ندارد، لذا خدای تعالی 2 رعایت درباره او کرده. یکی این که اجازه داده بعد از مناسک عمره از احرام درآید و دوم این که برای حج از همان مکه محرم شود و دیگر مجبور به برگشتن به میقات نشود. خواننده محترم توجه فرمود که جمله دال بر تشریع متعه همین جمله است، یعنی جمله والک لمن لم یکن، نه جمله فمن تمتع بالعمره الی الحج. و جمله نام برده کلامی است مطلق، نه به وقتی از اوقات مفید است و نه به شخصی از اشخاص و نه به حالی از احوال. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، اینکه در ذیل آیه چنین تشدید بالغی کرده با اینکه صدر آیه چیزی به جز تشریع حکمی از احکام حج را نداشت، به ما می‌فهماند که مخاطبین اشخاصی بودند که از حال ایشان انتظار می‌رفته حکم نامبرده را انکار کنند و یا در قبول آن توقف کنند و اتفاقا مطلب از همین قرار بود برای اینکه از میان همه احکام که در دین تشریع شده، خصوص حج از سابق یعنی از عصر ابراهیم خلیل الله علیه السلام در بین مردم وجود داشته و معروف بوده و دلهاشان با آن انس و الفت داشت و اسلام این عبادت را تقریبا به همان صورتی که از سابق داشته امضا کرده و تا اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله به همان صورت بود و تغییر دادن احکام آن به خاطر همان انس و الفت مردم کار بسیار مشکلی بود و حتما با انکار و مخالفت مواجه می گردید و به طوری که از روایات هم برمی آید در دل بسیاری از آنان مقبول واقع نمی شد. بدین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله ناگزیر بود خود آنان را مخاطب قرار دهد و برایشان بیان کند که حکم تازه‌ای که رسیده از ناحیه خداست و حکمرانی فقط کار خداوند است و او هر چه بخواهد حکم می کند و حکمی که کرده عمومی است و احدی از آن مستثنا نیست، نه هیچ پیغمبری و نه امتی. و این نکته باعث شد که در آخر آیه با تشدید بلیغ امر به تقوا نموده از عقاب خدای سبحان زنهار دهد.